ان شاء الله که خداوند متعال قلوب همه ما رو نورانی به نور قرآن و اهل بیت کند، ما رو از محبین و شیعیان و دلدادگان امیر المؤمنین در دنیا و آخرت قرار بدهد و در امر فرج بقیت لآل اعظم تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب، خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران، ایام مبعث رو تبریک عرض می کنم. ما مفتخریم که صدای رسول الله رو در عالم شنیدیم. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا به. این حرف خیلی حرف مهمی است. دیدید قرآن گاهی اوقات تعبیر میکنه، بعضیا کرن، بعضیا کورن، صمون بکمون عمیون، چشمشون واقعا نمیبینه، واقعا گوششون نمیشنوه دیگه. میت الاحیا، دیگه کی باید تو عالم بیاد تا انسان بخواد زنده بشه؟ کی باید بیاد؟ نبی اکرم اگر نتونه ما رو تکون بده، ما تکون بخور نیستیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این وجود نازنین که امیر المؤمنین علی علیه السلام با همه عظمتش، حضرت فرموده است که انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این وجود نازنین امیر المؤمنین، حضرت میگن من درس آموخته مکتب نبویم. من اینو به شما بگم، ما در مورد رسول الله کم حرف زدیم و این خطای ما بوده که از رسول الله کم گفتیم. من بارها خدمت رفقا و عزیزانی که خدمتشون هستیم و گاهی بحث میگیم براشون، عرض کردم دعوای ما و نزاع ما و اختلاف ما با جریان عامه بر سر امیرالمؤمنین نیست، بر سر رسول الله. اختلاف اونجاست. اگر شما نبی اکرم رو بشناسید، اینو متوجه میشید که بدون یک کسی مثل امیرالمؤمنین نمیشد حرکت کرد. ما اگر نبی اکرم رو بیاریم پایین، تبدیلش کنیم به یه بلنگو معاذ الله که اومده یه سری حرفو به ما بزنه و بره. اگه واقعا رسول الله یه بلنگو بوده معاذ الله برای ما، خلیفه او و وصی او لزومی نداره یه آدم بسیار فوق‌العاده‌ای باشه. اما اگر رسول الله کسی است که گام به گام زندگیتون دست نبی اکرم بوده، قرآن بود ولی نبی اکرم داشت کار میکرد. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. اون کسی که کتاب دو دستش بود داشت کار میکرد رسول الله بود. ما با این کتاب خودمون و این کتاب به تنهایی دو رکعت نماز صبح نمیتونیم در بیاریم. این کتاب بسیار شریف و بزرگه، ولی حقیقت وحی این کتاب نیست. اون حقیقتی است که بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حقیقت وحی در جان نبی اکرم بود. اون حقیقتی است، اون چراغی است که در قلب نبی اکرم روشن شده بود. اون کسی که میتونه به حقیقت قرآن رجوع کنه و همه سوالات رو برگردونه به قرآن، اون کیه؟ اون چه کسی است؟ همچین کاری رو میتونه بکنه؟ من اینو با اطلاع به شما میگم، از بزرگانش علمای شیعه گرفته تا بزرگان علمای عامه، اگر شما کتاب الله رو، این قرآنی که ما باهاش مواجهیم، بذارید وسط، میافتید فقط به قیاس و استحسان، به بافتن. یه روایت عجیبی داریم در کافی هم هست، ذیل آیات سوره مورکه سبأ، از وجود مقدس امام باقر اگر اشتباه نکنم در کافی این روایت، از حضرت میگه این حسن بصری از بزرگانشون بود دیگه، حسن بصری فقیه بصره بود، آمد خدمت امام باقر، حضرت فرمودن تو فقیه بصره هستی؟ انت فقیه و با اهل بصره؟ گفتم بله. حضرت فرمودن شنیدم تفسر القرآن، برای مردم قرآن میگی، تفسیر قرآن میکنی، تفسیر قرآن هم کردن، معناش اینه، معناش اینه که بخوای زندگی مردم با این قرآن طریقشو تو بیان کنی، احکام مردم، فروعات و زندگی مردم، شؤون دینی مردم رو تو میخوای تفسیر کنی از قرآن؟ گفت بله. حضرت فرمودن به علمن هم به جهلن، از روی علم این کارو میکنی از روی جهل؟ گفت لا بل ان علمن، نه معلوم که ادعای علم میکنم. حضرت فرمودن اگه اینجوریه فانت انت، پس رو پای خودتی، تو تکیت به دستگاه وحی نیست، قرآن تفسیر آدم ممکنه بکنه، تکیت به کیه تو تفسیر؟ به امام صادقه؟ کسی که حقیقت وحی در جانشه به او تکیه کردی یا نه رو پای خودتی؟ گفت نه رو پای خودم هم. حضرت فرمودن خب پس یه سوال میکنم ازت، حضرت فرمودن در مورد این آیه چی میگی؟ کدوم آیه؟ آیه سوره سبأ. در سوره سبأ قرآن جریان سوره سبأ، قوم سبأ رو برای شما تعریف کرده که یه کسانی بودن که نعمت بزرگی داشتن، خدا بهشون بلد امن داده بود در امنیت، سیرو فیها لیالی و ایام آمنین، خدا بهشون گفت سیر کنید در این شهراتون در حالت امنیت روز و شب، چیز عجیبیه، امنیت عجیبی خدا بهشون داده بوده، سیرو فیها لیالی و ایام آمنین. این آیه چی میخواد بگه؟ گفت این آیه اینو میخواد بگه، کسی اگر زاد و راهله، زاد و توشه داشته باشه، به حلال به سمت خانه خدا حرکت کنه در امنیت. مگه اینجا بلد امن نیست مکه؟ اون بلد امنی که قوم سبأ داشت در امت نبی اکرم یه بلد امنی داره، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، که آیه سوره مورکه ابراهیم دیگه، این دعای حضرت ابراهیم بود. اینجا مکه حرم الهی بلد امنه، اون آیه رو با این آیه داره تفسیر میکنه، ضرب قرآن به قرآن. یه همون جاست که یهو یه چیزی شنیدی باطنشو نمیدونی، یه حرفی میزنی مردمم گمراه میکنی. حضرت فهمدن چیه این معنای این آیه؟ اینجوری معنا کرد، گفت یعنی خدا یه بلد امنی برای نبی اکرم قرار داده، این بلد امن مکه است، به ما هم گفته شما در این بلد امن میتونید حرکت کنید در امنیت، ولی یه شرط داره، اونم اینه که به حلال زندگی کنید، زاد و توشتون به حلال باشه، بری مکه به سمت خانه خدا، خدا برای شما رو در امنیت قرار میده. امام باقر سلام الله علیه، حضرت فرمودن سبحان الله، عجب. و اون وقت تو تا حالا ندیدی این همه آدم از مردم مسلمان و مؤمن به سمت خانه خدا اومدن، در راه سارقین اموال اینا رو زدن، چه امنیتیه؟ چه شکل معنا کردن آیه است؟ حضرت قسمش دادن، گفتن انکار میکنی اینو؟ گفت نه. این چه معنایی از آیه؟ کسی اگر با زاد و توشه حلال حرکت کنه در امنیت میره میرسه به مکه برمیگرده، چه شکل معنا کردنیه؟ گفت آقا شما چه جوری معنا میکنید؟ حضرت فرمودن اون بلد امن، بله این شهر شهر امنیته، ولی کدوم امنیت؟ رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی و بنی ان نعبد الاسنام، از شرک اینجا رو خدا امنیت داده. اینجا بلد امن است، یه احکام ظاهری داره ولی اصل باطنش امنیت توحیده. بعد ازت فهمودن و اون شرطی هم که باید داشته باشی که وارد بلد امن بشی، در امنیت زندگی بکنی، اون شرطش ولایت ما اهل بیته. با ولایت اگه پاتو بذاری در وادی توحید، در بلد امنی. و هاذا البلد امین، به شرط ولایت. از فهمدن اینو آیه داره میگه، چی میگی تو؟ بعد از فهمدن اینجوری قرآن معنا میکنی؟ تعرف القرآن، تفسر القرآن. این که به جهلن شد که تعرف الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه، میدونی اینا رو داری حرف میزنی؟ ساکت شد. حضرت فرمودن بدون، کسی اگر بدون علم، بدون علم در این روایت یعنی بدون تکیه به امام حجت الهی، بدون تکیه به نبی اکرم، اگه حرف بزنه هلکت و اهلکت، هم خودت هلاک شدی هم بقیه رو هلاک میکنی. شوخی نیست. ما نیاز به نبی اکرم داشتیم. این قرآن عرض کردم، کتاب انزلناه الیک، این کتاب به نبی اکرم نازل شده، نه به من و شما. کتاب مال من و شما نیست، خدا با رسول الله تکلم کرده، نه با من و شما. به ما هم گفته شما هم گوش بدید، شما هم گوش بدید من چی دارم میگم. آروم آروم اگه به با صاحب این کتاب حرکت کنید، شما هم آروم آروم میفهمید من چی دارم بهش میگم. ما خیال کردیم یه عربی میزنیم وسط دو تا صرف و نحو و یه نمیدونم معجم کتب لغت میزنیم وسط، خودمون میشیم مفسر قرآن. هاشا و کلا، هاشا و کلا. این کتاب همه نیاز من و شما رو تا روز قیامت این کتاب در بر داره. امام زمان با همین کتاب من و شما رو هدایت میکنه. ببینید عرضم چیه؟ عرضم این بود، اگر درکتون رو از نبی اکرم تصحیح نکنید، نیازی به امیرالمؤمنین نیست. اگر رسول الله آمده یه کتاب به ما میده، ما خودمون بلدیم با این کتاب راه بریم، چه نیازی به یه وصی است با اون همه قوای آسمانی؟ به تعبیر بعضی بزرگان، با این اوصاف زیارت جامعه کبیره که یه زیارت جامعه کبیره میخونید، آخرش میگید موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم. آقا جان من اون زیارات رو، اون تعابیر رو گفتیم، من کنه معرفت شما رو چه میفهمم؟ یا امیرالمؤمنین شو کی هستی؟ من چه میدونم شما کی هستی؟ حضرت فرمودن کسی جز نبی اکرم و خداوند متعال علی رو نشناخت. چه میدونم امیرالمؤمنین کنه نورانیت حضرت چیه؟ حضرت فرمودن چی میخوام عرض بکنم؟ این نکته نکته مهمی است. اگر ببینید بزرگواران، به میزانی که امام رو، نبی اکرم رو کج و موج معرفی بکنید، سطح نیازتون و استفادتون از امامتون همونه. اگه امام اومده یه قرآن به من بده، داده رفته دیگه، یه چی؟ اگر گام به گام زندگیتون به نبی اکرم نیاز داشتید، بعد از اینکه رسول الله میخواد از این عالم بره، دست و پاتون شروع میکنه به لرزیدن. میگی یا رسول الله کجا داری میری؟ قرآن هست ولی شما داشتی یه کاری انجام میدادی، من با شما داشتم حرکت میکردم، این شما بودی که لیلة القدر قرآن به قلب شما نازل میشد، تکلیف سال من شما معلوم میشد. لیلة القدر چرا رزقش سال من شما رقم میخوره؟ چون رزق امسالتون از قرآن داره نازل میشه. به کی نازل میشه؟ به من شما؟ به ما نازل میشه؟ اون امری که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، اون امر صاحب داره، صاحب امر باید باشه، مگه ما صاحب امریم؟ ازت فهمودن سوره قدر سوره شیعیانه، بخونید سوره قدر رو، بپرسید امر الهی نازل شده دست کیه؟ رسول الله که رفت، پاش تو عرض نیست، امام الارض کیه؟ یتنزل الامر بینهن، این امری که داره تنزل میکنه میاد پایین، صاحبش کیه؟ در سوره طلاق، این آیه آخر سوره طلاقه، به میزانی که انسان درکش رو از نبی اکرم کچ کنه، منحرف کنه، حد اقلی کنه، به همون میزان دین داری، به همون میزان هم احساس اضطرار به امام میکنی. ببینید سلمان چجوری امیرالمومنین دنبال میکنه، چون میترسه از امیرالمومنین دور بشه، میگه آقا یه لحظه منو تنها نذار، یک لحظه منو رها کنی، اون یه لحظه زلاله. پناه بر خدا که انسان مغضوبون علیهم بشه. اصلا یه عده مقابل امامن میشن مغضوبون علیهم، یه عده گم میشن، میشن زالین، دستش تو دست امام نیست. من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتت کفرن و جهالتن. سوال که آقا جهاله هستم، جاهلیت الجهلا، به همون عمقی که قبل از اسلام جاهل بودن. همون، ببینید آقا این دفعه چی گفتن، مبعث رهبر معظم چی فرمودن، جاهلیت رو اگه بد معنا کنید، خوب گوش بدید این نکته رو، جاهلیت رو اگه بد معنا کنید معنیش این میشه یه مش عرب جاهل بودن، رسول الله اومد دیگه جمعشون کرد، حالا بقیه جای عالم انگار همه عالم بودن، عاقل بودن، اینا جاهل بودن. جاهلیتی که ببینید ذیل همین آیاتی که رهبری هم اشاره کردن، قرآن فرموده ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، ای زنان مراقب باشید تبرج جاهلی نکنید. تبرج یعنی برج نمایی، یعنی خودتو برج کنی، دیده بشی، یه کاری بکنی که همه جا از دور ببیننت. تبرج نکنه زن. بعد قرآن فرموده تبرج الجاهلیت الاولا، میگه از حضرت سوال کردم، گفتم آقا یعنی چی این آیه تبرج جاهلیت اولا یعنی چی؟ حضرت فرمودن ای ستکون و جاهلیت اخرى، یعنی جاهلیت دیگری هم در راه خواهد بود. ما یه جوری گاهی اوقات عصر جاهلیت رو معنا میکنیم، خیال میکنیم مثلا بقیه عاقل بودن، اینا جاهل بودن. اون جاهلیت دوری از انبیاء بود که ثمرش هم میشه یه شکل خاصی از زندگی. بعضی دلشون خواسته از این جاهلیت یه سوء استفاده بکنن، بگن مثلا عربا آدم های خیلی بی ربطی بودن. مرحوم جعفر مرتضی در الصحیح یکی از کارهایی که ایشون کرده اینه، میدونید دیگه علامه جعفر مرتضی محقق تاریخ بزرگ بود، دوتا کتاب گرانسنگ داره ایشون رحمت خدا بر ایشان، الصحیح من سیرت النبی الاعظم که 35 جلده، واقعا زحمت کشید. و یه کتاب هم داره از صحیح من سیرت امیر المؤمنین، دو تا کتاب تاریخ نوشته، نزدیک به 60 جلد کتاب تاریخ رسول الله امیر المؤمنین. یکی از کارهایی که ایشون کرده همینه. مستشرقین یعنی بیدینهای اسلام شناست، دلشون خواسته که مردم حجاز رو قبل از اسلام بزنن لهشون کنن، و به دنبال این بودن که آخرش بگن اینا یه مش آدم پیش و پا افتاده بودن که یه حرفای متوسط کافیشون بوده، اما جاهای دیگه عالم جاهل نبودن، عاقل بودن، خودشون با عقلشون بلدن زندگی کنن. تهش اینه قرآن میگه بدون انبیا پاتو، من ببین روایت چی میگه، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، عصر جاهلیه. ممکنه شکل خورد و خوراکت پیچیده بشه، پیچیدهش میکنه بشر. قبلا یه نون پنیر میخورده، الان 700 مدل پنیر بهتون میدن. ولی جاهلیت، جاهلیت اون موقع است که انسان در پرتو نور امام و نبی اکرم حرکت نکنه. جاهلیت. عرضم این بودا، من به عنوان یه جمله مقدمه میخواستم عرض کنم، نیازتون رو به نبی اکرم اگر درست نفهمید، نه نیازتون رو به قرآن میفهمید، نه نیازتون رو به دین میفهمید، نه نیازهای خودتون رو میفهمید. ما نور نبی اکرم به وجودمون بخوره تازه میفهمیم چی نیاز داریم، تازه میفهمیم چی میخوام من از اصلا از این عالم، چه درکی از این عالم باید پیدا کنم، چقدر نیاز دارم بخورم، چقدر نیاز دارم بهره ببرم، تمتعم، تفریحم، نیازم به نکاح، به اکل و شرب. کی این نور رو باید بندازه؟ اگه نبی اکرم، بعضی ها میخوان این کار رو بکنن ها، که رسول الله ربطی نداره این چیز، آقا تغذیه علم داره، مدل داره، چیکار به انبیا داره؟ آقا چرا بحثا رو قاطی میکنی آج آقا؟ به اینا میگن رویکردهای حد اقلی به دین. نخیال بکنید این حرفا حرفای الان ها، از همون ابتدا این حرفا بود. رسول الله یه حرفایی میزد، یه عده‌ای که اسمشون رو نمیخوایم بیاریم و مجلس شما محترم تر از این حرف هاست، یه عده‌ای یه جوری میخواستن تشکیک کنن که ان شأن شما نیست وارد این امور بشید. این امور پیش پا افتاده رو بذارید خودمون جمع جورش میکنیم. هر جا خدا خداست، ما هستیم، ما عبد اوییم و ما نیاز به هدایت داریم. هر جا خدا خداست ما بنده ایم. جایی هست خدایی خدا نباشه؟ ما اونجا محل بندگی من و شماست. هر جا ساحت اختیار و اراده من و شماست، محل بندگی من و شماست و اونجا شما نیاز به اون عبد مطلق عالم دارید که بندگی من و شما رو سرپرستی کنه. این درکتون از نبی اکرم باید تصحیح کنید. بس مهمی بود عرض کردم خدمتتون. رسول الله کیست؟ قرار بود چه کنه؟ بعثت چه حقیقتی در عالم نازل شده؟ اون حقیقتی که به تعبیر سوره مرکه کافرون لکم دینکم ولی دین. یک نقطه مشترک دین نبی اکرم با دستگاه کفر نداره. یک نقطه. اگر یه نقطه مشترک بود یه تفاهمی روش رخ میداد. حضرت میگن دین من چیز دیگریست، با دین شما جنبشون نیست و دین من هم پرستش خداست. من اکل و شرب من پرستشه و حتما با شکل خوردن و خوابیدن تو متفاوت میشه. امیرالمومنین اکل و شرب داشته، مگه نمیخورد حضرت؟ مگه نکاح نداشت؟ مگه بهره ای از دنیا نداشت امیرالمومنین؟ ولی امیرالمومنین یک نقطه مشترک با معاویه نداره. نخیال کنید نماز علی با نماز معاویه متفاوت بود، نه، اکل و شرب حضرت هم با اکل و شرب معاویه یکی نیست. نخیال کنید فقط هم تو نیتش بوده، حالا حضرت با نیت الهی میخورد، نخه، شکل خوردنش متفاوته، آداب خوردنش متفاوت شد، شکل نشستنش سر سفره متفاوت بود. قرار پرستش کنه تو این عالم. امیرالمؤمنین میگه حضرت وقتی میشستن سر سفره جلست العبید، یه جوری میشست انگار کارگرات. چطوری دیدید سفره بندازید؟ مثلا میگید آقا یه کارگر رو دعوت کنیم بیاد بشینه، دید با یه خجالتی میشینه. میگه امیرالمومنین مثل یه برده میشه سر سفره. یعنی خدای اینجا محضر توست، اینم رزق توست، منم بنده تو هم. آدم میتونه شلنگ و تخته اون وقت بندازه تو سفره؟ حتما مدل خوردنتون متفاوت میشه. رسول الله اون چه که برای شما آورده همه شؤون زندگی شما رو یه چتر انداخته ببره در وادی بندگی و پرستش. کار دیگری ما قرار نیست بکنیم تو این عالم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اگه دین رو بدمعنا کنیم کنه، ما یه ماموریت‌های دیگه هم داریم غیر از بندگی، یه ماموریت‌های دیگه هم داریم. کنه امیرالمومنین یه قسمتی از زندگیش بندگی بوده، یه قسمتش هم ربطی به خدا نداشته، داشته زندگیشو می‌کرده دیگه. این انحراف در فهم از دین، رسالت نبی اکرم و بعثت حضرت. اون کسانی که من بارها اینو عرض کردم، اون کسانی که با نبی اکرم اینجور دشمنی کردن، اونا خوب میفهمیدن که این یه واو برای ما نمیخواد بذاره، یه نقطه برای ولایت ما نمیذاره، همه رو میخواد تحت چتر ولایت خودش بگیره. اونا خوب فهمیدن اینو، خوب متوجه شدن که نبی اکرم اون چه که آورده جمیع شؤون حیات فردی و اجتماعی و تاریخیتون رو باید ببرید ذیل حضرت معنا کنید. حالا ببینید بعد از رفتن نبی اکرم احساس اضطرار میکنید که یا رسول الله ما رو با کی داری تنها؟ ما چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ یک کسی رو نمیخوای یک در قد و قواره خودت برای ما بذاری؟ یک کسی که همون شکل انس و ارتباطی که خودت با خدا داری داشته باشه، همون شکلی که خودت با قرآن ارتباط داری ارتباط داشته باشه. افعن ما مات او قتل، در سوره مرکه آل عمران قرآن میگه آی مردم اگر رسول خدا مرد انقلبتم الا اعقابکم، میخواد برگردید به عقب؟ من گاهی تعبیرم، گاهی به رفقا میگم واقعا اگه امیرالمومنین نبود ما حق داشتیم، خودمون برگردیم به عقب. اگه امام نباشه، اون عمود اتصال انسان به حقیقت وحی نباشه، انقلب تو ملا اعقاب کن، واقعا ما برمیگردیم به عقب. اتصال ما به خداوند متعال نبی اکرم بود، کتاب در دست نبی اکرم بود، همینطور امیرالمومنین همینطوره. یک لحظه نمیشه حجت الهی از زمین پاشو بذاره بیرون. الارض لا تخلو من حجه، هیچ وقت زمین نمیتونه از اون عمود نور، اون حقیقتی که نازل شده خالی بشه، ولی اتصال من شما از بین ما و خدا قطعه. توحید دیگه معنایی نداره، دیگه لغلغه زبان، بازی است همه چی. لذا در روایت دارد وقتی که امام الارض بره، با یه فاصله کوتاهی در یک روایت کرام اگر اشتباه نکنم، در کافیه شریفه اگر اشتباه نکنم، نقل میکنه که وقتی که امام زمان پاشو از زمین میگذاره بیرون، 40 روز خدا مهلت میده و اغلقت باب و توبه، باب توبه بسته میشه، دیگه اتصالی به خدا نیست اصلا، باب توبه بسته است. و هم شرار و اهل الارض، بدترین مردم زمینن اینا، و هم یقومون علیهم القیامه، و اینا هم کسانی هستن که قیامت برشون واقع میشه، اون زلزله های سنگین، از شمس و کفرت. امام باید پاش رو زمین باشه. ما نیاز داریم به نبی اکرم، ما نیاز داریم به امیرالمؤمنین، همه زندگیمون نیاز ماست به رسول الله. این حرفا رو به عنوان یه به به چه چه براتون نزدم، که بحث امیرالمؤمنین خدا رو شکر که ما تحت ولایت امیرالمؤمنین است. این اضطرار من شماست. اضطرار یعنی چه؟ اضطرار یعنی نگران باشی که یک لحظه از امیرالمؤمنین جدا بشی، همونجا شیطان آسیب میزنه به انسان. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، این به یه معنا خب الحمدلله ما در دژ ولایت امیرون، ولی از اون طرف بدون پا تو از این دژ بذاری بیرون، هیچ امنیتی وجود نداره، هیچ امنیتی وجود نداره. من گاهی تعبیر میکنم به بعضی رفقا، میگم بچه تا وقتی که دستش تو دست پدر و مادرشه در امنیت، یک لحظه دستش جدا بشه در معرض خطره، در معرض خطره، تعارف نداریم. کسانی که خیال کردن خودمون میریم به توحید میرسیم، میریم به یه جایی میرسیم که ما نیاز به امام نداریم، خودمون هستیم و خدا مستغرق در توحید، نه، جفنگیاته، جفنگیات. یک لحظه انسان از نور امیرالمومنین نمیتونه غافل بشه. هر جا توحیده اونجا نور امیرالمومنینه، نور نبی اکرمه. ولاغیر همه انبیا با نور نبی اکرم حرکت کردن. در روایت هست جناب آدم، خداوند متعال فرمود آدم مسجود ملائکه شدی، میدونی که چی در تو بود که مسجود شدی؟ اون شعاع نور رسول الله و نبی خاتم بود که در تو گذاشتم. تو اگه پیغمبری، چون شعاع نور او در توه. همه انبیا اصلا درجات انبیا به همینه، به میزان عهدشون نسبت به نبی اکرمه، به میزانی که حاضر شدن عهد بسپرن و ذیل نبی اکرم حرکت کنن، تو طرح نبی اکرم حرکت کنن، مأموریت بهشون داده شده. اونایی که بالاترین عهدها رو سپردن، ما بهشون میگیم چی؟ اولوالعزم، بالاترین عزم رو اینها کردن به نبی اکرم، بالاترین عزم ها دیگه، تو بالاترین درجات پیغمبری جناب ابراهیم دیگه، ابراهیم الذی وفا. این جناب ابراهیم در اوج مقام امامت و ولایت اسماعیلشو میبره به قربانگاه، اوج سلوک ابراهیم. این از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جعلک للناس اماما. در پیری مقام بزرگ وسط این معرکه، و فدیناه به ذبح عظیم، خدا امتحان رو تمام کرد. در روایت در عیون اخبار رضاست جناب ابراهیم دست بلند که گفت خدایا قد و قواره این نبودم این امتحان رو پس بدم، تو منو عبد خودت ببینی، در مصیبت فرزندم به خاطر تو متأثر بشم، تو فرمان بدی، فرمان سنگین باشه و من به خاطر تو زیر بار این بلا برم. خداوند متعال فرمود آقای ابراهیم میخوای یه چیزی بهت بدم که بالاتر از اینه؟ جناب ابراهیم فرمود بله. این روایت از امام رضا است دیگه. میگه خداوند متعال فرمود آقای ابراهیم اون پیغمبر خاتمی که آن خواهد آمد و همه انبیا ذیل او باید حرکت کنن، او رو بیشتر از خودت دوست داری یا خودت رو؟ چطوره؟ میگه جناب ابراهیم گفت نه، پیغمبر خاتم رو که فرزند خودشه، از نسل خودشه، پیغمبر خاتم رو. خداوند فرمود آقای ابراهیم اسماعیل خودت رو بیشتر دوست داری یا حسین پیغمبر خاتم رو؟ گفت نه، فرزند او رو بیشتر از... حرفم نیست، ابراهیم داره این حرف رو میزنه سلام الله علیه، نه فرزند او رو بیشتر از اسماعیل خودم دوست دارم. خدا فرمود میخوای قصه بخوری، میخوای مصیبت، میخوای عهد خودت رو با نبی اکرم و اولاد او تجدید کنی، عهدی بسپری؟ حسین او رو لب تشنه بین دو نهر آب سر میبرند، فرزندار او رو به اسارت میبرند. میگه ابراهیم متأثر شد، جوری متأثر شد ابراهیم که در مصیبت اسماعیل اینجور متأثر نمیشد، و خدا چیزی به او داد بالاتر از حرکت با مصیبت اسماعیل. خیلی رو تعبیر این عهد ابراهیم با نبی اکرمه، او میخواد برای نبی اکرم حرکت کنه، میخواد برای نبی اکرم قربانی کنه. اینات فهمیدید چی عرض میکنم؟ این نبی اکرم است، این رسول الله است، این امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین که تو روایت مکرر ما داریم، همه انبیا و ان من شیعته لابراهیم. ظاهرش نسبت حضرت ابراهیم و نوح رو داره میگه، ابراهیم از شیعیان جناب نوح بود، یعنی ادامه اون حرکت بود. حضرت فرمودن این آیه باطنی داره، باطن این آیه یعنی ان من شیعت علی لابراهیم، پیغمبر اولوالعزم خدا. بله بله. لذا در اون روایت مفضل ابن عمر، این روایت در غیبت کمال الدین نقل کرده، غیبت هم نقل کرده، کتب دیگه هم این روایت نقل کردن، مفضل ابن عمر نقل میکنه، میگه آقا این که حضرت ابراهیم به مقام امامت رسید، حضرت فرمودن ابتلاعاتی رو گذروند، عهدهایی رو سپرد. سوال کردم گفتم اون عهدها چیه؟ حضرت فرمودن عهدی سپرد، از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، حضرت فرمودن به کلماتن ای به محمدن، و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، نسبت به این پنج تن آل عبا عهد سپرد. ظاهر ابتلا ذبح اسماعیل بودا، ولی باطنش عهد سپردن نسبت به حضرات بود. مفضل سوال میکنه، میگه آقا این که ادامه آیه فهمده است و اتمهون، تمومش کرد اون کلمات رو، این یعنی چی؟ حضرت فهمدن اتمهون نه الالمهدی، تا اونجا رفت عهدو. ابراهیمه میخواد کار کنه برای نبی اکرم، ریل توحیدو داره میگذاره، عهدی سپرد، حتی عهد تا امام زمان. این جور عهدی که سپرد، خدا فرمود قال انی جاعل و کل الناس اماما، حالا امامت قرار دادم، حالا برو کار کن. حالا از اینجا آیت سوره بقره رو میتونید ببینید دیگه، از آیه 130 اینا تقریبا به بعد ببینید، میگه حضرت ابراهیم دیگه شروع کرد. بله تعبیر آیه اینه، یرفع ابراهیم القواعد من البیت، و اسماعیل شروع که دیوار کعبه رو آورد بالا، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. حالا میرید مکه طواف میکنید، نمازتون رو بدید پشت مقام بخونید، امام ماست، مسیر رو راه انداخت برای رسیدن به وجود مقدس نبی اکرم و عصر ظهور. ببین عرضم این بود، جمعش کنم، این دریافت و درک و اضطرار از نبی اکرم، اضطرار به نبی اکرم و امیرالمؤمنین ما رو حرکت میده. این سطح از معرفت و تعلق به نبی اکرم انسان آماده میکنه برای حرکت درست. حالا به تعبیری میخوام یه آیه براتون بخونم، من اینا رو میخواستم مقدمه عرض کنم که این آیه رو براتون میگم، دیگه وقت گذشت. از ما خداوند متعال تسلیم محض بودن نسبت به نبی اکرم خواسته. این حاصل نمیشه الا اینکه انسان یه درکی از امام داشته باشه، از نبی اکرم داشته باشه. این سطح از معرفت منو تسلیم میکنه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا یک صلوا علیه و یسلموا تسلیما. دو تا چیز خواستن از ما. یکی این که باید فقط و فقط چشمت به نبی اکرم باشه تو عالم ولا غیر. این حرف داریم همینجور یه چیزی میگیم، میخوای زندگی تو با نبی اکرم تعریف کنی، میری دنبال میکنی، اولین جایی که میرسی میبینی من سوال دارم، فقه دارم، احکام دارم، شریعت دارم، نماز دارم، روزه دارم، من میخوام با رسول الله حرکت کنم. شاخ و برگ داره این حرکت، همینجوری نیست. حالا یالا بریم کجا میخوای بری؟ میخوای تو صراط و سبیل نبی اکرم حرکت کنی؟ میخوای پشت سر حضرت باشی؟ حضرت یه مدلی داشته، اون مدل رو میخوای کشفش کنی، تازه ببینی اوه نیاز به یه چیزی داری، اونم اینه که بریم ببینیم اونا رسول الله چیکار میکرده. ما اصلا احساس نمی کنیم که خب حالا یه دستور حالا گوش بدیم ندیم، این تبعیت تو از نبی اکرمه. و جوان میاد سوال میکنه میگه حاجی حالا اشکالی داری ما این فلان کار رو انجام بدیم؟ این سوال میدونید باطنش چیه دیگه؟ اصلا تو احساس خطر نمی کنی از رسول الله دور بشی، اصلا نگران نیستی. حالا اشکالی داره، من نمیدونم چه درکی از رسول الله داری، ولی بدون عالم، بدون رسول الله عالم ضلالته. پا تو کج بذاری تو وادی تاریکی هستی، حالا خودت میدونی. من فقط این قدرشو به تو دارم میگم که رسول الله اینو گفت، دیگه خودت میدونی. این درک از معرفت رسول الله ما لازم داریم. زن و شوهر اختلاف دارن با هم، میان پیش مشاور، میگه حرف گوش میدن، میگه قبول میکنه اصلا تو اشتباه داری. مثلا اشتباه نداریم الحمدلله، معصوم نیستیم، ولی تالی دل و معصوم داریم میشیم. انسان اگه خطای خودش رفقا قبول نکنه محاله که اصلاح کنه. شما اگه احساس قبول نداری من مریضم، قبول نداری من مشکل دارم، قبول نداری من پشت سر نبی اکرم یه جایی نیستم، قبول نکنی هیچ کسی نمیتونه دست تو رو بگیره. اگر انسان خودش قبول میگه من هزار تا ایراد دارم، قبول دارم، آقا ارجاع بده به قرآن، ارجاع بده به روایت، آقا مقابل روایت داری حرف میزنی، مقابل روایت یعنی خطا، اشتباه داری میری، مقابل روایت حرکت نکن. رفقا بذار همینجا تو پرانتز بهتون بگم، نماز اول وقت به درد میخوره، نماز آخر وقت نماز درب داغونه. من نمیخوام بحث فقه اینجا با شما بکنم، بزرگانی از فقهای ما قائل به وجوب نماز اول وقت بودن. اول وقت هم یعنی 5 دقیقه اول نیست، تا یه بازه ای داره، مثلا 1 ساعت و نیمه، تا اینکه مثلا شاخص به 2 برابر خودش برسه، از 2/7 به 4/7 برسه، یه ضوابطی داره. تو رساله ها میتونید ببینید بزرگانی از فقهای ما قائل به وجوبش بودن، اونقدر روایات شدید و لحنه، اونقدر سفت روایاتش. تو روایت دارد نماز رو انسان عمدن بدون هیچ عذری بندازه آخر وقت بخونه، میگه ملک میاد نمازتو میگیره، میخواد ببره بالا، میگیره پرت میکنه تو صورتت، میگه این مال خودت، نمازت تموم شده، دیگه لازم نیست تکرارش کنی. ولی این نماز قبول نیست. میدونید دیگه بین صحت و قبول فرقه. شما یه نماز میخونی صحیحه، باطل نیست، ولی قبول نیست. این نماز برمیگرده به سمت خودت، بعد میگه آقا من هم نماز خوندم، چرا هیچی نمیشه؟ واقعا نماز خوندی؟ واقعا نماز خوندی؟ احساس نیاز میکنید به نبی اکرم؟ بابا ببین حضرت چطوری سجده میکرد، ببین لذت پرستش حضرتو، اینجوری حرکت کن. این نیاز من شماست به رسول الله، نیاز من شماست به امیرالمومنین، اینو دریابیدش. این سوالو اصلا آروم آروم یه ذره تو ذهنتون کمرنگ کنید، حاج آقا واجبه یا مستحبه؟ سوال برای چی میپرسی؟ میخوای ببینی میتونی ترک کنی، ولی بدون امیرالمومنین ترک نکرد اونو. این سوال از یه جهت درسته، از یه جهت هم سوال بی جاییه. میخوای کلن انجام ندی اون کارو، ترکش کنی؟ کسی اصلا بگه آقا من اصلا هیچ نیازی به مستحبات رسول خدا ندارم. بابا تو نفهمیدی رسول الله برای چی اومده؟ خیال کردید با اسکلت ساختمون میتونی زندگی کنی؟ آقا ساختمون اسکلت داره دیگه، یا اسکلت داره. شما تو ساختمون با اسکلت خالی میری زندگی کنی؟ بله، چارچوبه یا ساختمون همین اسکلتشه. ما تا گچ بریش نکنیم نمیریم تو، تا زیباترین آرایشو بشندیم نمیریم توش، میریم. چطوری دین داریم اونو خیال میکنیم با اسکلتش فقط میتونیم حرکت کنیم؟ شدنی نیست. یه روایتی داره، روایت بسیار معروفی در فقه، فقها بسیار بهش تمسک میکنن، صلات حماد، نماز حماد، حماد ابن عثمان، یکی از روایات بزرگ ماست. میگه امام صادق من گفتن حماد پشت نماز جلوم بخون، که حضرت دستور دادن بلاش می نماز جلو حضرت خوندیم. میگه امام صادق به من فرمودن حماد خیلی بده آدم پیر بشه یه نماز درست تو زندگیش نخونده باشه. خیلی این حرف، میگه خودش میگه خجالت کشیدم. بعد حضرت فرمودن میخوای نماز ببینی چیه؟ گفتم بله آقا. حضرت فرمودن جلوی من وایستادن نماز خوندن، من نوشتم شکل نماز خوندن امام صادق رو نوشت، برید بخونید. اینا تبعیت ماست از نبی اکرم، نیاز دارید به اینا. آیه رو بخونم اگه یه موقعی فرصت بود رسیدم باز خدمتون، این آیه رو عرض میکنم. در سوره مبارکه نساء، سوره نساء میدونید که سوره ولایی سیاسی، فلا و ربک لا یؤمنون، فلا و ربک لا یؤمنون، ایمان نیوردند، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، تا توی رسول حاکم همه زندگیشون باشی، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، و هر چه تو گفتی تو سینش تنگ نیاد، و یسلمو تسلیما. این آیه، اون آیه هم که براتون خوندم، صلوا علیه و یسلمو تسلیما، این دوتا آیه رمزش چیه؟ تسلیم. تسلیم چقدر ما روایت داریم در باب تسلیم. تسلیم اگه یه موقعی فرصت بود یه ذره روایتشو براتون میکنم، ببینید که انسان تسلیم روحش این است که من موجود مختارم، ولی اختیارمو در اختیار نبی اکرم قرار دادم. مالکش در موجود مختاره، ولی اختیارشو تسلیم امیرالمومنین. علی میگه شمشیر بزن، میزنه. علی علیه السلام میگه مالک برگرد دیگه، برمیگرده. وقتی که شمشیر گذاشتن خوارج پشت گردن امیرالمومنین، یه عده گفتن علی راضی بشه به توقف جنگ، مالک راضی نمیشه. امیرالمومنین فرمود ان رضی تو رضی مالک، اگه من راضی شم مالک، این بزرگی مالک، رضایت او، رضایت امیرالمومنینه. آقا تو چی میخوای؟ شما چی میگی؟ شما میخوای من چه کار کنم؟ ساکت باشم؟ ساکت. حرف بزنم؟ حرف میزنم. تسلیم یعنی این. اصل تسلیمم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، تسلیم قلبی انسانه. اصلا انسان اگه قلبش تسلیم نباشه نمیتونه همه زندگیشو تسلیم امام کنه. شدنی نیستم چه چیزی، شدنی نیست. این کسایی که میبینید تو عاشورا اینجوری تسلیم امام حسین بودن، بود آقا شما چی میگید؟ بجنگیم بجنگیم، صلح کنیم صلح کنیم، شما چی میگید؟ و به اون مقام هم میرسند. انسان اگه تسلیم امام باشه، به دنبال میل امام باشه، حب امام باشه، به دنبال که میل امام، سلیقه امام به سمت چیه؟ دستور نداده امام، تا دستور نداده، ولی میگه امامم اینجوری بیشتر دوست داره، من اونو دارم دنبال میکنم. اصحاب کربلا امام حسین شب عاشورا مرخص کرد، اون میخواد برید برید، من بیعتو برداشتم. این امتحان، امتحان مشقی هم نبود، امام حسین واقعا مرخص کرد، حضرت فرمودن میتونید برید و البته برید به جایی که واعیه منو نشنوید، صدای حلم ناصر من نیاد. امام میتونه، یه امتحان بسیار سنگین، امام میتونه اصحاب خودشو مرخص کنه از اون امتحان. میشه این. همشون یک صدا حرفشون این بود که یا ابا عبدالله ما بدون تو جایی رو نداریم بریم، من چیزی رو غیر از تو نمیشناسم، همه زندگی من شمایی، ما دیگه شما رو پیدا کردیم، سراغ کی بریم، کجا بریم؟ انسان کهف الحسین عالمو ول کنه بره کجا، به کی بنا ببره؟ و فی مقدم هم میگه رأس اونها وجود مقدس ابوالفضل العباس بود. اینجا میگه ابوالفضل العباس شروع کرد به حرف زدن. ما خیلی جایی نداریم ابوالفضل العباس اصلا حرف زده باشه جلو امام حسین. آدمی که تسلیمه حرف نمیزنه که. آقا دارم، مولا دارم. اون جایی که امام حسین میخواست اصحاب حرف بزنن، حالا محل حرف زدن بود. کی اول همه حرف زد؟ ابوالفضل العباس. آقای لشکر امام حسین. سلام الله علیه. تسلیم یعنی این. تسلیم ساکت بودن نیست، اراده امام رو دنبال کردنه. امام میپسندید، معلومه امام میپسندیده که اونجا ابوالفضل عباس حرف بزنه، حرف زده. خب عرضم تمام. یه جمله میخوام بهتون بگم رفقا، صحنه به صحنه این کاروان که تو این ایام امام حسین دیگه حرکت کرده، دیگه راه افتاده، قافله حرکت کرده، صحنه به صحنه این سفر پالایش این افرادی است که با امام حسینه. خیلی با امام حسین راه افتادن از مکه، از مدینه، همشون که به کربلا نرسیدن که. یه عده تسلیم امامن، من کان بازلن فینا موجد، همه وجودشون کف دستشون بود. آقا ما هستیم، شما چی میخوای؟ نه یک جان، هر چه خدا به ما بده ما تسلیمیم. این خیلی حرف مهمی ها، انسان اینجور امام خودشو بشناسا. این همون جمله است که امام صادق به هارون مکی فرمودن برو تو تنور. امام انسانو دعوت میکنه به یه مسیری، ظاهرش هم آتشه ولی امامه. اگه تسلیم باشیم یه امام هم گفته من باید برم، یه حرفا نیست. این درک ها بود که یه کسی مثل حاج قاسم سلیمانی رو متولد میکنه که میگه دریچه اتصال و تسلیم من به سید الشهدا این فقیه جلیل القدر است که به ما گفتن در اصل غیبت دنبال فقهاتون حرکت کنید. خیلی این درک درک لطیفی است، خیلی این بلوغ میخواد و میره تا انتهاشم، میره تا انتهاشم، آماده کرده خودشو. اصحاب عاشورا اینجوری آدم متولد میکنه، دستگاه امام حسین صلی الله علیه. یا ابا عبدالله، صلی الله علیه، یا ابا عبدالله، صلی الله علیه و رحمت الله و برکاته. اللهم لنا ولا ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب لهم على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم مسجانم منزل به منزل این قافله آمده. یه جمله نقل شده است از دختر امام حسین، این نشون میده امام حسین وقتی بیرون زد چه حالی داشت. وقتی که آقاتون ابا عبدالله ودا کرد، ارباب مقاتل اینجور نوشتن، همه رو آرام کرد، زن و بچه رو فرستاد داخل خیمه، سوار مرکب شد، آمد حرکت کنه، که انا علام نقل، میگن حیوان حرکت نکرد، نگاه کرد دید دردانش پای اسب و چسبیده، میگن آقا پیاده شد. نقل شده است حضرت نگاه کردن دخترشون رو، صدا زد بابا تا پایین نیای و من رو بغل نکنی من پای اسب رها نمی کنم. میگن امام حسین پیاده شد، نازدانش رو به آغوش گرفت، یه جمله گفت، این حال امام حسینه. فرمود دخترشان فرمود یا ابا ردنا الى حرم جدنا، بابا میشه ما رو برگردونی به مدینه؟ جواب امام حسین ببینید چیه. حضرت فرمودن حیحات لو ترک القطار لنام، اگر میذاشتن که پرنده خوابیده بود. یعنی ما رو از خانمون بیرون کردن دخترم، من جایی رو ندارم برم، قربان مظلومیتت بشم یا ابا عبدالله، آقایی که پناه همه عالمه، میگه من دیگه جایی رو ندارم برم.